السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلوات مرحمت بفرمي بسم الله الرحمن الرحیم. از موضوعاتی که برای ما خیلی اهمیت داره به دنبالش هستیم و برای حل این موضوع روشن شدنش خب شاید خیلی تلاش کردیم، کتاب خوندیم، مطلب شنیدیم، ارتباط با خدای متعال است. من چگونه میتوانم با خدای متعال ارتباط برقرار کنم؟ بعضی ها به مستحبات منو دعوت کردن، بعضی ها به ترک محرمات، بعضی ها یه روش ها و یه از کاری رو گفتن که شاید من سابقه اونو کمتر داشتم و کمتر توی مثلا مجامع روایی دیدم. بر صورت بحث این که ما با خدای متعال چگونه ارتباط برقرار کنیم مسئله مهمیه، خیلی مهمه. اهمیتش یکیش اینی که ما درگیر این مسئله هستیم عملا که میخوام با خدا ارتباط برقرار کنیم، نمیشه. میخوام نماز بخونیم، وسط نماز یه حواسمون پرت میشه، یه نماز با حضور قلب نمیتونیم بخونیم. من قیاس به خودم عرض میکنم، این یه جهتشه که من میبینم با یه مسئله درگیرم که راه حلی براش پیدا نمی کنم. و از اون طرف وقتی خب بحثای دینی رو دنبال میکنم میبینم من باید بالاخره به خدا وصل بشم دیگه، من باید تکلیفم رو تو دنیا مشخص کنم در ارتباط با خدای متعال تا بعد انشالله تو هر مستوایی که قرار گرفتم توی قیامتم انشالله در همون جا جاودانه باشم و بعد باز خدا مرحمت کنه بتونم اونجا هم من برم بالا و رشد بکنم به هر عملی که خدای متعال توسط فرستادگانشون تعلیم کرد. وقتی یه چنین مسئله رو ما باهاش مواجه میشیم که خیلی مهمه و خیلی روش گفتگو زیاد میشه، اولین چیزی که باید برای خودمون روشن بکنیم اینه که ارتباط با خدا یعنی چی؟ یعنی من اگه با خدا ارتباط برقرار کردم باید چه اتفاقی بیفته؟ باید مثلا دیگران منو ببینن مثلا بگن نور داریم میبینیم توی مثلا صورتت، یا مثلا یه حالی پیدا کنم که دیگه مثلا رغبت نکنم با مردم گفت و شنود بکنم، یا مثلا یه جوری بشه که بیمیل و رغبت به قضا و زندگی و خانه و خانواده بشم، یا اینکه شغلم رو ول کنم برم مثلا کتاب بخونم چیکار کنم. یعنی کی معلوم میشه من با خدا مرتبطم؟ کی معلوم میشه من با خدا ارتباط برقرار کردم؟ نشانش چیه؟ علامتش چیه؟ چون اگه اینو من نتونم درست متوجه بشم و علامتهاش رو ندونم احتمال داره به اشتباه بیفتم. و اتفاقا خیلی کسانی که دغدغه و روی همین نیاز این درون در میزنن و بعد بالاخره یه جایی فرود میان، مرید میشن، سر میسپارن، یه سری کارهایی رو انجام میدن، خب تون جمع که قرار میگیرن تون جمع بهشون میگن حال خوش داشتن یعنی چی؟ این حال بهش میگن حال خوش معنوی، اینو میگن واصل شدن، اینو میگن باز شدن چشم، اینو میگن نمیدونم، حالا اصطلاحات من نمیخوام بگم که ذهن جهت پیدا بکنه، شور و شوق و نمیدونم چیه از این حرفا. خب چیکار کنم؟ من بالاخره میخوام، منم میخوام یه ارتباطی داشته باشم و منم یه علامتی داشته باشم. این منو سردرگم میکنه، منو از این خانه به آن خانه، از این جمعیت به اون جمعیت میکشاند و من تشنه از این دنیا میرم، خدای نکرده. و آخرم نفهمیدم ارتباط با خدا چیه، و آخرم نفهمیدم علامتش چیه. من کی میتونم بگم که با خدا من تونستم ارتباط برقرار کنم، خدا رو وجدان بکنم، خدا رو بیابم و و و بعد سوال اینه که آیا مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و عمه هدا علیه السلام، آیا برای چنین مسئله‌ای به ما توصیه نکردند؟ مثلا ما رو هدایت نکردند؟ چطور مثلا کم می‌بینیم از این چیزا و باید مثلا یه تحقیقاتی رو بریم مراجعه کنیم، مثلا با یه ترفندهای دست پیدا کنیم به یه چیزهایی؟ چیه داستان؟ اون چه که آدم در تلاوت آیات قرآن متوجه می شود و آن چه که در تعالیم اهل بیت علیه السلام آدم می بیند اینه که ارتباط با خدای متعال، ارتباط با خدای متعال اصلا از ما خواسته نشده. به این معنا خواسته نشده تو تلاشی بکنی، تو تلاشی بکنی که مثلا به خدا برسی، مثلا از اینجا تا خدا مثلا اینقدر متر فاصله توی کارهایی بکنی. نه نه، هی به ما گفتن خدا خودشو به تو معرفی کرده، خدا آشنای توه، معرفت خدا فطری توه، مثلا خلقتت برینه. دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟ دنبال چیزی که داری؟ ببینید وقتی خلقت من و خدای متعال میخواهند بیان بکنند در قرآن، اصلی ترین ویژگی این خلقت و این فطرت، فطره یعنی خلقه، فطره یعنی خلقه، یه خلقت خاص، درسته؟ وقتی میخوان بیان کنند میفهمن فطرت الله التي فطر الناس علیها، بعد حضرت میگن که همون فطرت توحید معرفت خداست که رازقت کیه، ربت کیه. بعد اتفاقا دینم همینه، ذالکه دین القیم. بعد اتفاقا این تغییرم نمی کنه، لا تبدیل لخلق الله، ذالکه دین القیم، درسته؟ بعد این مسئلهی که خدای متعال تو خلقت اصلا قرار دادن، خلقت بر این برپا شده، ولی که نه اکثر ناس لا یعلمون، ولی مردم اکثرا اصلا توجه نمی کنن، توجه نمی کنن که این پیش خودشونه، نه خدا یعنی یه خدای کوچولو تو من کار گذاشتن، نه اینکه یه تیکه از خدا تو منه، نه اینکه خدا یه روحی داره، یه روحی داره، جسمی داره، یه روحی داره، از اون روحه تو منم دمیده. نه اینکه نمیشه که، خدا که جزء نداره که، ترکیب که نداره. ولی به هر صورت داخلون فی الاشیا اما لا بالممازجه، همه جا هست ولی ممزوج با چیزی نیست، همه جا هست خدای متعال ولی باش قیاس بشری نکن، مادی نکن، مخلوط بشی، یکی بشی، وحدت کنی، این اینا نیست، اینا نیست. خدا اصلا ان الله خلق من خلقه و خلقه خلق من، اصلا خدای متعال و مخلوقات اینها از هم خالی ان، جدای ان، خدا منزه از شؤون مخلوقیت، مخلوق عاجز از این که شأن خدایی داشته باشه، فقیرتر از این حرفاست. ولی به هر صورت آموزه های دینی به من میگه که تو قبل اینکه خلق بشی، حالا به تعبیر ما اصلا این معرفت توی تو جاسازی شده، نه اینکه تو رو خلق کردن بعد یادشون بی افتاده معرفت بدن، نه اصلا بر این برپا شدی، فطرت الله التي فطر الناس علیها. خب پس اولا گم شده نیست که من دنبالش بگردم. متا غبته حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک. خدا نوره، خدا که پنهان نیست که. بابا بقیه چیزا به خدا شناخته میشن. پس قسمت اول داستان حل شد، یعنی اینی که من فکر کنم من دارم تلاش میکنم یه کاری میکنم که به یه چیزی برسم در طی یک مسافتی یا در یک مثلا فرض کنی سیر و سلوکی به اون میخوام برسم. خب این که از هر چیزی به من نزدیکتره، اقرب الیه من حبل الوریده، هو معکم اینما کنتم، خالق، خدا از من میشه جدا بشه؟ اگه جدا بشه که دیگه من مستقل شدم اینجا، نمیشه که. من همه چیم الان محتاج خداست، من آن به آن دارم از خدا اینها رو میگیرم، یه لحظه اینهاتشو برداره چیزی هم من نمیمونه. بلا تشبیه، مثل این جریان برق بلا تشبیه. اینجوری نیستش که بشه با این نور رو تو این لامپ نگه داشت، نه، این روشنایی این مال جریان است. روشنایی که مال لامپ نیست که، مال جریان برقه. این حرف زدن من، این فهم من، شعور من، شنیدن من، راه رفتن من، مال این که اون جریان حیات رو خدای متعال داره مرحمت میکنه. یه لحظه که از این شعون رو خدای متعال اراده نکند، من ندارم. لازم نیست بگیره، لازم نیست خدا تکلم رو از من بگیره، کافیه نده، چون آن بان داره میده. حالا این خدا نیست؟ میشه لحظه خدا رو نبین آدم؟ نه. و فی الارض آیاتٌ للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، نمیبینید دیگه. اونجا میفهمد ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اینجا میفهمد افلا تبصرون. خب پس همه چی تو خلقت مهیاس، فراهمه، همه چی درسته، سر جاشه. خب حالا من چیکار کنم تا این نور رو بیابم؟ من چیکار کنم خدای خودم رو وجدان کنم بیابم؟ همون دستور به لحاظ بیان و فهم بسیار بسیار ساده، بسیار ساده، اینکه گناه نکن. گناه میکنی چون خودت هم میفهمی داره کار بد میکنی، خب تاریک میشی، بی توجه میشی، غفلت تو را میگیرد. کار خوب میکنی، ثواب میکنی، حس خوبی پیدا میکنی، احساس میکنی داری به پاکی نزدیک میشی، احساس میکنی میتونی با پاکان مثلا هم سخن بشی، حس رو میکنی. خدای متعال به من عقل مرحمت کردن و من با عقلم خوبی و بدی رو تشخیص میدم. و نفسن و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، خدای متعال فجور مرا و تقوای مرا به من الهام کرده. یعنی چی؟ یعنی وضع زندگی من منحصر به خودمه. شما از وضع زندگی من آگاه نیستین، از اطرافیان من، از نسبتهای من، از تعلقات من، از حقوقی که به گردن منه و و و، هیچ خبر ندارین. اینو خدا میدونه. خدا همه چی رو تو زندگی من به من گفته، چی بده چی خوبه. هر کس هم تو زندگی خودش میفهمه. یکی باید حواسش به پدرش باشه داره کم توجه میکنه، یکی به مادرش، یکی به همسرش، یکی به فرزندش، هر کی باید حواسش باشه. همه میگن خداست، خدا میگه من خلق کردم هدایت میکنم. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، امثال من و شما که نگفتن که هدا، خدا گفته. من با حرف چهار نفر آدم که میان جسم میگیرن، میگن که نه آقا ما نمیدونیم چیکار کنیم، نمیدونم حقیقت بر ما معلوم نیست فلان، وقت ما باورمون میشه. یه جایی بودیم، یه کسی گفت آقا یکی از دوستان ما هست خدا رو قبول نداره. گفتم که خب به نظر من دروغ میگه. گفت نه آقا دروغ یعنی چی؟ خب میگه قبول ندارم دیگه. گفتم میگه یا قبول نداره؟ گفت میگه قبول ندارم. گفتم نه فکر شما چی؟ گفت به نظر من قبول نداره. گفتم حرف تو رو قبول کنم، حرف خالقو؟ خدا میگه من یه کاری کردم این عمرن منو قبول نداشته باشه، من میام حرف تو یلا قبول قبا رو قبول کنم و خدا رو بذارم کنار. دروغ میگه دیگه. متو آدم همیشه دروغ میگه متوجه نیست که دروغ میگه. از من میپرسن آقا اوضاع چطوره؟ خوبه، بد نیست. خب دروغ میگه، اوضاع که خوبه که. برای چی دروغ میگی؟ میگذره. چی میگذره؟ دارن بهت حسابی میرسن، ولیت داره میرسه. چی چرا اینجوری میگی؟ ما گاهی میترسیم از این که بگیم الحمدلله وضعم خوبه، الحمدلله امامم به من رسیده، الحمدلله خدای متعال چیزی کم نذاشته. اینا جرمه گفتنش، جرمه. اینا دروغ گفت. یعنی یه کسی بفهمه من شاکر نعمت خدام و همه چی رو میگم الحمدلله خوبه، خیلی بده، خیلی بده. گاهی آقا دروغ اینجوری به زبان جاری میشه. به هر تقدیر راه معرفت خدا، ارتباط با خدا، وجدان خدای متعال خیلی روشنه، خیلی واضحه. به لحاظ بیان، به لحاظ بیان دارم میگم، آسانه. خدا در هدایت چیز زیر خاکی نمیذاره، همیشه روشنه. امر خدا روشنه، امامش نوره، امامش حجته، عقلش حجته، عقلش نوره، همه چی روشنه. بی خود دنبال چیز زیر خاکی نرو، همه چی معلومه. وقت و تلف برای چی میکنی؟ من میخوام ببخشید، خدا ببخش، من انشالله اینجوری نیست و دلم میخواد معصیت کنم، واجباتم ترک کنم، حالا دنبال یه راهی، ذکری، وردی، مراقبتی، چلهی که یه اتفاقی بیفته. خب نمیشه که. من وقت فکر میکنیم بعضی قدرت ها رو پیدا کردی، حالا عجیب شدی، چش برزخیت باز شده. بس چی باز شد؟ به چه دردت میخوره؟ چشت که بسته بود، این همه مردم رو تهمت میزدی، غیبت میکردی، حالا که باز شد که دیگه بیچاره میشید. ای به مردم ببینی که چی بشه. همین چش بستم گاهی بر ما زیاده، همین گوش بازم بر ما خطرناکه. دیدین موبایلا رو با یه کلید آبرو یه نفر میره رو هوا، ازش فایل میفرستن این برور، صدا، تصویر، خبر، اتهام. میگویند که در خبر آمده است که فلان، یارو هیچی ازش دیگه نمیمونه. حالا چشش هم میخواد باز شه. پناه بر خدا. اینا معرفت نیست. چش باز شدن و این کارا، این اصلا هیچ کدوم معرفت. معرفت چیز دیگه است. معرفت اینه که فرمود اعرفکم اخوفکم، اخوفکم اعرفکم. نشان معرفت ترس از خداست. یعنی خدا رو من توجه بکنم باید خودم رو جمع کنم. بزرگتری داره آدم، نشان معرفت دیگه. قرآن هم همینو میگه، روایت همینو میگه، اهل بیت ما علیهم السلام، اهل بیت هم همینو فرمودن دیگه، اهل بیت پیغمبر. این که عرض کردم اهل بیت ما یعنی این که خدا به ما مرحمت کرده، به ما معرفی کرده. اهل بیت علیهم السلام همینطور. شما شنیدین تا بال ائمه علیهم السلام در ارتباط با خدا مثلا ببخشید پناه بر خدا مثلا خوشی کنن، شادی کنن، طرب کنن؟ دیدینم چیزی؟ شوخی میکنیم با خدا؟ اینجوری میشه که راه معرفت، راه ارتباط کج میشه؟ بعد تا ثریا میره و دیوار کج. این همه دعا شما ببینید همش ترسه، همش استغفار، توبه است، اظهار عجزه. آنچنان زیاد که اصلا امر بر ما مشتبه شده، گمان کردیم نستجیر رو بله، همه معصیت کردن، این همه ازدلابه میکنن. ما میگیم ما اینقدر ازدلابه نمیکنیم، شما چی کار کردین که اینقدر ناله به درگاه خدا میکنین؟ خب این نشان نفهمی منه، نشانی که اصلا من شعور ندارم، علم ندارم، عقل ندارم. این چه وضعشه؟ وقت این خدا رو ببینید، راه ارتباط میخواید دیگه، درسته؟ دیگه ببخشید تای ارتباط اینه خدا دوستت داشته باشه دیگه، درسته؟ معنی ما خدا دوستت داشته باشه. فکر کردی خدا کیو دوست داره؟ ان الله یحب التوابین. توبه کن ببین چه حال خوشی به دست میده. بلا تشبیه انگار خدا در آغوشت گرفته، انگار بهت پناه داده. خودش تو قرآن گفته. خودمون که نمیسازیم که. خدا خیلی کارش عجیبه، خیلی عجیبه. امام معصوم رو دوست داره، گناهکاری هم که توبه میکنه رو دوست داره. نمیگیم اینا یه جنسن یه طورن، نه، مقایسه نمی کنیم. این خدای منه. ببخشین حالا راه ارتباط سخته؟ نه، مثل که خیلی راحته. قبل خلقت این راه باز کردن، چند باندم هست، اسفالتش هم کارش درسته، اصلا هیچ مشکلی نداره، بنداز توش برو، هی تو کوچه پس کوچه. پناه بر خدا. امام زمان علیه السلام هادی مهدی هن. بعد من یه جوری برخورد میکنم که همه بفهمن امام من منو هدایت نمی کنه. ببخشید یا صاحب از آن، من آبروی اماممو میخوام ببرم پیش اینو. بگیم آقا ما نمیدونیم چی باید بکنیم، حق چیه باطل چیه. خدمتتون عرض کردم، آمد خدمت حضرت، گفت آقا امر بر ما مشتبه شده، ما نمیدونیم حق چیه چی فلان. حضرت پرده رو زدن کنار، آفتاب افتاد داخل اتاق، گفتن امر ما از اینم روشن داره. خب این بحث چه ارتباطی به کربلا داره، چه ارتباطی به داستان امام حسین علیه السلام داره؟ این همون اتفاقیه که تو کربلا میفته. سید و شهدا علیه السلام خورشیده و شمس و ضحاها. خب مخبی با او چه میکنن؟ یکی از معانی این که حضرت فرمودن انا الغریب، معناش اینه، انا الغریب اینه. اصلا ببخشید، اصلا هیچ که منو تحویل نمیگیره. امام سجاد برن شام بگن من غریبم تو این شهر، هیچ که منو تحویل نمیگیره. اصلا هیچ جا منو تحویل نمیگیرن. این شیعین ما خوشن، مهمونی میگیرن، خوش بهشون میگذره، ولی اصلا اسمی از من به میان نمیاد. فرزنددار میشه، به خوشی او ولیمه میده، ولی اسمی از ما نیست. دخترش عروس میشه، پسرش داماد میشه. البته این خاندان بگم ها، همون خاندانی هست که قل لا اسألکم علیه اجرا، ما از شما هیچی نمیخوایم، ما سألتکم من اجر. ببخشید یا صاحب زمان، مثل این جمله که پدرها میگن به پدره، میگن که فلانی کجاست؟ میگن همدلله سر و سامون گرفت، میره سر کار، دانشگاه میره فلان. میگه با شما تماس میگیره؟ میگه آره ماه پیش تماس گرفت. میگه یه ماه پیش؟ میگه آره مهم نیست، اون زندگیش مرتب باشه، کارش جور باشه، اب نداره با من تماس نگرفت، ولی الحمدلله حالش خوبه. معمولا پدرها وقتی ازشون سوال میکنی از حال بچه هاشون با خبرترن تا بچه از حال پدرانشون. ببینید دیگه وضع دیگه، اینقدر من بی آبرو بازی در بردم که امامم باید باست من پیغام بفرسته که فلانی انا غیر مؤمنین لمراءاتکم ولا ناسین لذکرکم. فکر کردی من یادم رفته؟ چون عبارت داره نفی میکنه اهمال رو دیگه، بلا تشبیه. مثل اینکه خدای متعال تو قرآن نمیگه من عادلم، میگه من ظالم نیستم، اما چون همه مردم خدا رو ظالم میبینن، خدای ببخش، خدا باید بیاد بگه من ظالم نیستم، من ظلم نمی کنم. امام هم باید بگه ببین من اهل اهمال نیستم، من چشم ازت بر نمی دارم، من تو رو فراموش نکردم. این امام منه. ما شما میگین هدایت نمی کنه. کربلا همین اتفاق میفته. امام میگه 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 میگه، هیچ فایده ای نداره. خب حالا بریم کربلا، بریم کربلا. میخوایم با خدای خودمون ارتباط برقرار کنیم، میخوام با امام زمان علیه السلام ارتباط برقرار کنیم، میخوام با خدای متعال ارتباط برقرار کنیم، درسته؟ بنده میخوام عرض کنم خدای متعال مرحمت کردند، یه راهی رو قرار دادن، هیچ یعنی مثل معجزه میمونه، مثل معجزه میمونه، مثل معجزه. یازده ماه و چند روز از خودم خوشم، اول محرم میشه، میام در خونه امام حسین، میام وارد مجلس عزای سید الشهدا رسم که صاحبش امام زمان علیه السلام میخوام بشه. درسته؟ من که نمیخواستم بیام که، ولی نمیدونم چی شد دفعه 28 ذیحجه انگار یکی به من گفت بیا بیا، دلمو تکون داد. ماشین وایسادم سر چهارراه، دفعه دیدم بغلی نوحه گذاشته در روزه میخونه، تلویزیون روشن کردم پرچم امام حسین داره نشون میده، دلم ریخت. من بی حیا اول محرم بلند میشم میام تو مجلس امام حسین، مثلا انگار نه انگار، مثلا نه ماه و چند روز من اصلا نمیشناختم امام حسین. بعدم این چه اتفاقی میفته؟ به چند دقیقه نمیکشه روزه خون که شروع میکنه دلت میشکنه، گریه میکنی، وقت میگه ارتباط سخته، ارتباط سخته. کار سختی انجام دادی؟ ببینید امام حسین علیه السلام چه کرده ها، یعنی چطور میشه آخه دو نفر با هم اینقدر غریبه بعد یه دفعه به هم برسن؟ شما شب اول محرم طوری گریه میکنین انگار یه عمر شما با هم زندگی میکردین، امام حسین عزیز شماست، انگار حضرت علی اکبر عزیز شماست. من حیام نمی کنم. من بزنین خلاصه عرض کنم، ارتباط با خدای متعال رو ائمه علیهم السلام یه کاری کردن. ببینید بحث شفاعت فقط مال اون دنیا نیست، مال اینجا هم هست. بحث توسل مال اون ور نیست، مال اینجا هم هست. ائمه علیهم السلام یه کاری کردن برای برقراری ارتباط با خدا، اصلا از این ساده تر شما نمیتونید تصور کنی. برای توبه پذیری یه راهی رو گذاشتن، اصلا از این ساده‌تر نمیتونی تصور کنی. ببین قرآن فرمود ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک، حضرت فرمودن ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک یا علی، علی جان هر کی گناه کرد اومد پیش تو، و امروز به امام زمان علیه السلام خطابه یا صاحب الزمان، هر کی گناه کرد، هر کی بود 10 سال به تو پشت کرده گناه کرده، حالا اومد پیش تو، فاستغفر الله، استغفار کرد، واستغفر الله رسول، نمیفهمد گناهش بخشیده میشه، نه میفرماید لوجد الله، خدا رو وجدان میکنه، همون چیزی که پرپر میزدی یه عمر که خدا رو وجدان کنی، لوجد الله، خدا رو وجدان میکنی، اونم با تأکید، لا قطعاً وجد الله، خدا خیلی صفت داره، به کدوم صفتش وجدان میکنی؟ توابا رحیما، بسیار توبه پذیر و مهربان. پس چرا این درون در میزنی؟ چرا راهی رو که خدا قرار داده یرید الله بکم الیسر، فرمود یسر و امیر المؤمنین، چرا پیامبر این همه تو قدیر به ما گفت بابا همه چی اینجا آسان می شود، چرا برای خودت سخت میکنی؟ کجا میری؟ چی میخوای؟ میخوای خدا رو وجدان کنی دیگه. ببین چقدر راه آسان کردن، چقدر آسان کردن، اصلا معرفت سرم نمیشه، دعای ابو حمزه رو با میکنم 5 خط میخونم منقلب میشم. کی این راه باز کرد؟ کی این مسیر رو باز کرد؟ امام سجاد علیه السلام. لذا اون چیزی که دیگران دارن براش می نویسند که بخوانی، که اصطلاحاتو بفهمی، که چیکار کنی، که چه مرحله برسی، که چی بشود، این نه بابا، این پیش خودته، بهت هم دادن، کاملا هم برات آشناست. وقت نه آشنای تو، آشنای همه خلقت. خلقت خدای متعال اینطوریه، هر جا از امام حسین میگن دلا میره، هر جا شهر انسانی شما بشینید بگید، مگر جاهد باشه، مگر منکر باشه، جاهد یعنی انکار کنند، مگر دشمن اهل بیت علیهم السلام، هر جا بگید. اینو عرض کردم خدمتتون چند نوبت، یکی از دوستان ما مشرف شده بود کربلا، اون موقع که آمریکایی‌ها توی کربلا بودن گفتش که آمریکایی وایساده بود بین الحرمین، برگشت به من گفتش که این تصویر چیه اینجا شما هی میان پاش وا میسین نگاه میکنین گریتون میگیره؟ یه تصویر بزرگ بود، شمایل حضرت رباب از علی اصغر در آغوشش شمایل بود. یعنی اون چیه؟ میگم من براش به انگلیسی گفتم که این چیه. میگم یه دقیقه گذشت داشتم حرف میزدم بودم داره گریه میکنه، داره گریه میکنه، همه عالمو کباب کرد، همه عالمو کباب کرد. چرا همه عالم کبابه؟ چون قلب عالم کبابه. صبح ندبه میکنه، ناله میکنه، اصلا صبح روزگار با ندبه اون شروع میشه و شبم با ندبه اون آغاز میشه. متوجه من نمیرم تو این راه. خیلی ساده است دوستان عزیز، هر وقت دیدین میخواین ارتباط برقرار کنین نمیشه، دل تکون نمیخوره، بشینید روزه امام حسین رو بخونید، گوش کنید، بگید، دل بشکنه، بعد همش درست میشه. دلت کشی که از گریه کردی، بعد رو کن به خدا بگو خدای میبخشیم، استغفار کن. میگه برای هست آدم خدا چجوری رقم زده است توبه رو، توبه پذیری رو. گفت این پنج تا اسم منو قسم بده. بعد میگه برادرم جبرئیل چهار تاشون رو اسم نام ها رو به زبان میارم دلم باز میشه. نه این پنجمی رو میگم به حق الحسین دلم میریزه، گریه هم میگیره. اصلا کلید توبه همینه. بعد براش روزه امام حسین رو میخونه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. امام سجاد علیه السلام در کربلا چنان مریض بود که کسی امید بهبودی او را نداشت. در بستر افتاده قادر به حرکت نبود. به خاطر مصلحتی که خداوند می‌خواست زنده بماند و از شر دشمنان محفوظ باشد تا زمین خالی از حجت نماند. سید الشهدا علیه السلام به بالین فرزندش امام سجاد علیه السلام آمد تا با او وداع کند. امام سجاد از پدر سوال کرد یا ابت ما صنعت الیوم مع هؤلاء القوم؟ پدر جان کار شما با این گروه به کجا کشید؟ چی شد؟ اینقدر حضرت مریضه نمیتونه تکون بخوره بیاد حضرت بیرون. حضرت فرمودن استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. شیطان بر اونها غلبه کرده، مسلط شده و یاد خدا رو فراموش کرده، در اونها به فراموش انداخته. از صبح تا به حال با ما مشغول جنگن. فرمود عین حبیب، بابا حبیب کجاست؟ حضرت فرمود قتل. عین برعیر قتل. عین مسلم قتل. عین عمی العباس میگه چون این سوال کرد گریه گلوی زینب را گرفت. به برادر نگاه میکرد که چگونه جوابش میدهد، چون هنوز کسی خبر شهادت عباس را به امام سجاد نداده بود. حضرت فرمودن در این خیمه ها مردی جز من و تو باقی نمانده، همه بر روی زمین افتاده. امام سجاد گریه شدیدی نمود. به همه خود زینب فرمود شمشیر و عصا برایم بیاور. حضرت گفتن چیکار میخوای بکنی عزیزم؟ به عصا و تکیه کنم، با شمشیر از پسر رسول خدا دفاع کنم؟ بعضی سوالاتی که ممکنه توی جاهای از تاریخ برای ما پیش بیاد، یه جاهای این سوالات جوابش داده میشه. امام سجاد علیه السلام به اراده خدای متعال در یک بیماری هستند که نمیتونن تکون بخورن، چون حجت خدا باید بماند و کسی نگه چون حجت میخواست بمونه نرفت جنگید. اصلا امکان جنگیدن نیست. دستور است که امام سجاد علیه السلام در جایی قرار داشته باشن که در واقع تیر نخورن دیگه، اون ملعونا تیر میزنن، حمله میکنن فلان. لذا در قعر اون خیمه و اون جایی که هستن در اونجا باید قرار بگیرن، درسته؟ خب بعد اون کسی که قراره در واقع مراقبت بکنه گفتش که عصر عاشورا دیدم همه خیمه رو آتیش زدن، زنها آواره این برون بر میدونن، اما دیدم یه بانوی کناری که چادری ایستاده تکون نمیخوره، اون چادر داره میسوزه. گفتم شما چرا فرار نمی کنید؟ من یه بیماری اینجا دارم، نمیتونم اینو تنها بذارم. تو کربلا خدا به همه نشون داد که امام را و ولی خدا را حضرت زینب نگهبانی میکند، پاسداری میکند. برای این که یه وقت رفتی مدینه این سوال برات پیش نیاد چرا حضرت زهرا سلام الله علیها میاد دم در، و چرا امیرالمومنین به حسنین علیه السلام میگه بچه ها شما برین تو قعر خانه بدون انتها، از اینا هر کاری برمیاد. روایت شده از امام سجاد سوال شد که مصیبت شما در کربلا بیشتر بود یا در شام؟ حضرت سه مرتبه فرمودن شام، 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 به جهت آنکه وقتی به دروازه شام رسیدیم دیدیم که از یه طرف سرهای بریده را بر نیزه ها نست، از طرف دیگر عمه ها و خواهرهای خود را که بر شترهای بی جهاز سوار نموده، از طرف دیگر بازارهای شام را زینت کرده بودند. مردم شام به قصد تماشای اهل بیت اسیر و سرهای بریده از خانه ها بیرون آمده بودند. از یک طرف علمهای بسیار برپا نموده بودند، صدای تکبیر تحلیل بلند کرده بودند و در زین آن علمها ساز و دف می نواختن، مبارک باد می گفتن، شادی می کردن. در این اصلا حاطفی می گفت جا او به رأسی که یبنه به انتباه هم نده مترملن به دمائهی تر میلا، سر مبارک توی پسر دختر پیغمبر آوردن در حالی که به خون آغشته شده، مترملن به دمائهی تر میلا، نه فقط به خون آغشته شده، خونی که تو خاک غلط بخوره و آغشته بشه. و یو کبرون به ان قتلت و انما قتل او به تکبیر و تحلیل، تکبیر میگن که تو رو کشتن، با کشتن تو دیگه تکبیری نمیمونه، تحلیلی نمیمونه. من حال نقل میکنه که میگه امام سجاد علیه السلام رو دیدم در حالی که بر عصایی تکیه کرده بود و ساقهای پای او مانند نی شده و خون از ساقهای مبارکش جاری بود، رنگ شریفش زرد شده بود. گریه گلویم را گرفت چون حال او را پرسیدم، گریست و فرمود چگونه است حال کسی که اسیر یزید باشد؟ زنهای ما تا به حال شکمهایشان از طعام سیر نگشته، سرهای ایشان پوشیده نشده، شب و روز به نوحه و گریه می گذرانند. ای من حال، ما همانند بنی اسرائیل در میان فرعونیان گشتیم که پسرانشان را می کشند، زنانشان را زنده نگه می داشتند. عرب بر عجم افتخار می کرد که محمد از عرب است، و قریش بر سایر عرب فخر می کرد که محمد از آنهاست، ولی بر ما اهل بیت غضب کردند، ما را کشتند، از وطن رانده و پراکنده شدیم. هیچگاه یزید ما را نمی طلبد مگر آن که گمان می کنیم که می خواهد ما را بکشد. البته یه جا هست که یزید وقتی که یه چیزی میگه دیگه همه میفهمن اونجا کسی رو نمیخواد با شمشیر بکشه، اونجایی که از خواب میپره میگه این صدای کیه؟ گریه که نمیذاره ما بخوابیم، آرومش کنیم، میگن دختر امام حسین از خواب پریده. حالا من دارم میگم در تمام طول مسیر بابا میگفت، همش به فکر باباش بود. از راهشون هم وقتی رجاب دادیم نخورد. گفت اون موقع که بابام داشت میرفت لبش خب دختر بچه رو به نظر شما چجوری میشه کشت؟ کاری نداره که سر باباشو بدیم بهش از خواب بپره بگی بابا این توی بابا صورتت اینجوری نبود بابا دندونت که شکسته بود بابا. مردی شامی گوید چون سر حسین را در مجلس یزید گذاشتند. بزرگواران ما داریم یه چیزی میگیم دیگه، ما که نمیدونیم چه خبره که، یعنی ما همجوری به زبان میاریم میگیم مجلس اسارت. همجوری داستانو گفتم براتون، یکی از دوستان ما خونهشون پایین شهر بود، میگفت او نقل میکرد از قول دوستش، یعنی از قول حال خانم دوستش، حالا مثلا داستانو میگم. میگه رفتم خونه دیدم که همسرم رنگش پریده، خیلی نگرانه. گفتم چی شده؟ گفت هیچی. گفتم نه چی شده بگو، اصلا قیافت داد میزنه. گفتش که هیچی، چند روز پیش گوشواره خریدی برای دخترمون، حالا مثلا پول جمع کردی، مثلا بهت فشار اومد یه گوشواره خریدی، گوشوارشو دزدیدن. گفت یعنی چی؟ چطور دزدیدن؟ گفت بچه رفته بود تو کوچه همین دم در داشت بازی میکرد، یه آقایی به اومده بهش گفته که بستنی میخوای؟ گفته آره. برده مغازه براش بستنی خریده، تو گفته اگه بستنی میخوای گوشواراتو باید به من بدی. گفته باش. این گوشواراشو باز کرده، بعد بهش بستنی داده. میگه نگاه کرد به دخترش، شروع کرد گریه کرد. میگه من هی اومدم میگم بابا ببخشین، حالا اب نداره پیش اومده. گفت نه دارم گریه میکنم. چقدر مرد بوده گوش پاره نکرد. عاشق جعفر شوشتری میگه که دو تا اتفاق خیلی به هم شباهت دارن. یکی این که سر امام حسین علیه السلام رو میارن تو مجلس یزید، یه جایی این که سر یحیی رو میبرن مجلس کشنده او، و اینها شباهتاشو میگه، اختلافاش هم میگه. میگه اما سر یحیی را وقتی که به مجلس کشنده او آوردند، چون نظر او بر سر یحیی افتاد، دید لبهای یحیی حرکت میکند، گفت او را پیش آورید. چون نزدیک او بردند شنید که سر یحیی او را موعظه میکند. میفرماید باید ستمکاران از خدا بترسند و فکر مرگ و محاسبه قیامت باشند. چون این سخن شنید پشیمان شد، گفت این سر را ببرید، به بدنش ملحق سازید، غسل دهید، کفن کنید. اما سر حسین، وقتی به مجلس کشنده او یزید آوردند، دید که لبهای اطهرش حرکت میکنند، گفت او را نزدیک بیاورید ببینم چه میگوید. چون نزدیک آوردند، آن بی حیا گوش داد، شنید آن حضرت تلاوت میکند و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب. یزید چون آن را شنید در غضب آمد، گفت ای حسین، هنوز مرا تهدید میکنی و سرزنش مینمایی؟ امر کرد چوب خیزران حاضر کردند. آن ظالم بیرحم چوب بر لب و دندانهای خشکیده آن مظلوم اشاره میکرد و از روی خشم و غضب دیگر وقتی سر یحیی را وارد مجلس قاتلش کردن، زنان و اطفال با او نبودند، اما وقتی سر آن مظلوم را وارد آن مجلس کردند، زنان و دختران او را همه اسیروار وارد نمودند. مردی شامی گوید چون سر حسین را در مجلس یزید گذاشتند، آن حرامزاده شروع کرد به چوب زدن به آن سر مقدس. دیدم دختر 3 ساله را که در برابر یزید ایستاده بود، هر دفعه که آن ملعون چوب میزد، آن دختر دستهای خود را بالا میبرد، بر سر و صورت خود میزد، میگفت یا ابتا لیتنی کنتو هم یا بابا جون، ای کاش کور بودم بابا، ولا عراکت به آزران بابا، ای کاش تو رو اینجوری نمیدیدم بابا، یا ابتا لیتنی من تو قبل آزری بابا، ای کاش تو تر مرده بودم بابا، ولا ارى رأسك مخضبا بالدماء و مضروبا برمح الاعداء، ای کاش نمی دیدم که سر و صورتت رو با خون خضاب کردند و به چوب و نیزه دشمن برو زده اند. میگه اون مرد شامی گفت من پرسیدم این دختر کیه؟ گفتن این دختر حسین علیه السلام است. شب جمعه است، بریم در خونه امام زمان یه عذرخواهی بکنیم، بگیم آخه شما چقدر خوبین، آخه خود شما بهتر میدونین، چند روز دیگه ما شما رو ول میکنیم، باز میریم دنبال کارمون، ولی بازم سال بعد شما به ما مرحمت میکنید، لطف میکنید، دعای فرج رو با هم زمزمه کنید. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا.